بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167 صفحه 10. فإنه إذا كان المكان غیر طبیعی و این کان ترتیب طبیعی هر بنها مثل الهواء المنتشر المحصول فی آجره مرفوعه فی الهواء. ابن سینا بعد از اینکه احتمالاتی رو که مقبول او نبودن رد کرد، نظر خودش رو در باب مکان داشتن جسم و طلب جسم نسبت به مکان توضیح داد. گفت جسم طلب میکند حیز طبیعی را و فرار میکند از حیز غیر طبیعی، اما لا مطلقا، بلکه مشروط به دو شرط. یکی این که ترتیب مخصوص که معتبر است حفظ شود، دوم این که این شی وضع مخصوصی، این جسم وضع مخصوصی با فلک و الافلاک داشته باشد، که این همه جلسه گذشته توضیح داده شده. خلاصه حرف ابن سینا این شد که هرگاه جسمی در محل طبیعی باشد و ترتیب مخصوصی رو که اجزا باید با کل داشته باشند داشته باشد و نسبت به فلک و الافلاک هم اون وضع مخصوص رو واجد باشد، ساکن خواهد بود، زیرا مطلوبش رو واجد شده و احتیاج نیست که اون مطلوب رو طلب کند تا حرکتی براش اتفاق بیفته. اما اگر مقابل این ستا براش حاصل بود، هر کدوم از مقابل ها حاصل بود، او به مطلوب نرسیده و طلب میکنه، یعنی حرکت میکنه تا به مطلوب برسه. اگر مکان طبیعی براش حاصل نبود ولو ترتیب معتبر یا وضع مخصوص حاصل بودند، یا اینکه مکان طبیعی حاصل بود وضع مخصوص هم حاصل بود ترتیب حاصل نبود، بالاخره مطلوب حاصل نشده و این جسم به خاطر اینکه به مطلوب برسه طلب میکنه، یعنی حرکت میکنه. پس جسم طالب مکان طبیعی هست به شرطی که اون مکان طبیعی در مکان طبیعی جوری باشد که اگر جسم وارد اونجا شد هم ترتیب معتبر رو داشته باشد، هم وضع مخصوصی رو که لازم است با فلک و الافلاک برقرار کند برقرار کرده باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر در مکان طبیعی نرفت یا مکانی که براش قرار دادیم اگرچه مکان طبیعی بود ولی ترتیب معتبر رو نداشت یا وضع مخصوص نداشت، این جسم طلبش رو ادامه میده، یعنی هنوز حرکت میکنه و آرام نمیگیره. همونطور که اشاره کردم ولی سریع رد شدم، جسم باید وارد مکان طبیعی بشه و وقتی وارد مکان طبیعی شد، چون جزئی از کله، باید ترتیب خاصی رو که اجزا نسبت به کل دارن واجب بشه و همچنین باید وضع مخصوص رو نسبت به فلک اعظم دارا بشه. یعنی اگر کرش در طبقه سوم از عناصر قرار گرفته که طبقه هواست، اینم وارد اون طبقه سوم میشه که وضع مخصوص رو با فلک و الافلاک داشته باشه. به تعبیر راحت‌تر زیر کره آتش و روی کره آب باشه. در این صورت اون وضع مخصوص رو با فلج افلاک داره. همچنین باید نسبت به کل ترتیبی رو که اجزا با کل حفظ میکنن حفظ کن. مکانش هم باید مکان طبیعی باشه. پس توجه میکنید که هر سه با هم باید باشن تا این جسم مطلوبش رو به دست آورده باشه. اگر یکی از اینها نبودن، جسم طلب میکنه چون به مطلوب نرسیده و قهرن حرکت میکنه، به تعبیریشون فرار میکنه، یعنی از اون وضعی که براش اتفاق افتاده بیرون میاد و به اون وضع قانع نمیشه. اگر هر سه شرط حاصل بودن قانع میشه و در غیر این صورت فرار میکنه، یعنی با حرکت خودش رو به سمت مطلوب میرسونه، چون اونی که براش حاصل شده مطلوبش نبوده. هنوز بیان نشد، هنوز بیان نشد. این سب کنی شما میخواد بگی اگه به مکان طبیعی رسید از من ترتیب هم داره، از من بردم بگی الان روشن میکنی که نداره، در بعضی جاها نداره، در بعضی جا تخلف میکنه. مکان طبیعی هست، ترتیب طبیعی هست، در بعضی جا ترتیب معتبر هست، مکان طبیعی نیست. شما میپرسید که چطور اتفاق میفته این چیزه، این را الان داریم بگم. مکان طبیعی با اون دو شرط کهانو سب کنید، این ما بیان میکنیم چون مکان طبیعی هست، اون دو شرط دیگه نیست، یا یکیش نیست که سواران نمیشه. الان توضیح میدید که چطور اتفاق. خب الان بحث ما در اینه که اگر یکی از مقابلات این سه امر برای جسم حاصل بود، مکان طبیعی حاصل بود، وضع مخصوص هم حاصل بود، ولی مقابل ترتیب مخصوص براش حاصل بود، یعنی اون ترتیب مخصوص رو نداشت، باز حرکت رو ادامه میکن. یا فرض کنید که ترتیب مخصوص هم داشت، وضع مخصوص هم داشت، مکان طبیعی رو نداشت، مقابل مکان طبیعی براش بود، باز حرکت میکن. علی حال اگر یکی از مقابلات این ستا رو داشته باشه، حرکت رو ادامه میده. مقابل داشتن معناش روشن شد، یعنی مقابل مکان طبیعی در مکان طبیعی نبودنه، مقابل ترتیب مخصوص اون ترتیب مخصوص رو نداشتنه، مقابل وضع مخصوص نداشتن اون وضع مخصوص. یکی از این مقابلات حاصل بشه که اسم مطلوب خودش نرسیده و قهرن حرکت و طلب رو ادامه میده. مواردی که ما میتونیم برای وجود مقابلات تصور کنیم زیاده. موردی که مکان طبیعی داره اون دوتا دیگر نداره، موردی که اون دوتا رو داره مکان طبیعی نداره، یا فرض کنید که ترتیب معتبر رو داره اون دوتا رو نداره، و هاکذا. زیاد مواردی میتونیم تصور کنیم که یکی از مقابلات حاصل باشه، یعنی یکی از شرایط مطلوب باشه. موارد زیادی میتونیم تصور کنیم، اما ابن سینا فقط برای دو موردش مثال میزنه و همون دو مثال کافیه، چون ما میخوام بفهمیم که هر سه امر مذکور معتبر است. اگر یکیش تخلف کند مطلوب جسم حاصل نشده، طلب به حرکت انجام میگیره. من میخوام این اثبات کنم، این با یه ذکر یه نمونم ثابت میشه. حالا ابن سینا دو نمونه ذکر میکنه، نمونه های دیگر رو بیان نمی کنه، احتیاج به بیان هم نیست. دو نمونه که ذکر می کنه، اولیش این است که مکان طبیعی حاصل نباشد ولی ترتیب معتبر حاصل باشد. نمونه دوم عکسیه. حالا ما نمونه دوم فعلا کاری نداریم، بعد که رسیم ترش می کنم. نمونه اول اینه که مکان طبیعی حاصل نیست ولی ترتیب معتبر حاصل هست. نمونش اینه، آجری رو ملاحظه کنید، که هوا درش فرو رفته، در خلل و فرجش جا گرفته، این آجر رو میبریم بالاتر از زمین قرار میدیم، معلقش میکنیم وسط هوا. ترتیب ترتیب طبیعیه، ترتیب معتبره. هوایی که الان درون آجره جزی از کل هوا و ترتیب مخصوص رو در این کل واجد شده، یعنی دارا هست. ترتیب اینه که اجزا بعضی هاشون روی بعضی و بعضی زیر بعضی باشن، این ترتیب الان هست، ترتیب لازم و ترتیب معتبر الان برای هوا هست. چون این هوایی که تو آجره، این هوایی که تو آجره توی هوا قرار داده شده، پس ترتیب مخصوص رو با اون کره هوا و با کل حفظ کرده. اگر از آجر درش می آوردیم باز اون همینجا میتونستید قرارش بدید و ترتیبش ترتیب درستی بود. اگر می بردیدش در یه جای دیگه غیر هوا، اونا ترتیب نداشت، با کلش ترتیب خاصشو و ترتیب معتبرشو نداشت. پس ترتیب الان موجوده چون جزی از هوا قرار گرفته، اون چون جزی که رفته در اون آجر. مکانش مکان طبیعی نیست، چون آجر از اجزای زمینه، جزء زمین که مکان هوا نیست، هوا بیرون از زمینه، الان رفته داخل زمین، اون تا داخل جزء زمین، جزء زمین مکان طبیعی هوا نیست. حالا چه جزء زمین بالا باشه چه پایین باشه، پایین باشه روشنه که مکان طبیعی هوا نیست، یعنی هوا در درون زمین اگر برود به قصر وارد شده و محبوس شده، مکان طبیعیش نیست. الان هم که تو آجر رفته همینطوره، الان محبوس تو آجره. اگر شما این حصار رو بشکنید هوا در میده، معلوم شد جاش اینجا نیست، از مکان طبیعیش آجر نیست، چون آجر جزء زمینه و زمین مکان طبیعی هوا نیست. ولی ترتیب معتبر الان رعایت شده، چون از کردم این هوایی که تو آجره ما در کره هوا قرارش دادیم، رو زمین نذاشتیمش، بالا بردیمش تو کره هواست و جزئی از این کله و در ترتیب مخصوصی هم که باید داشته باشه داره. اگر از آجرم بیرونش می آوردید اینجا قرارش می دادید، بالاخره یکی از اجزا بود در درون کل، حالا یکی از اجزاست در درون کل. خب ملاحظه کنید این هوا با اینکه ترتیب مخصوص رو واجد شده، اما چون در مکان طبیعی نرفته، سلام علیکم، آماده فرار. تا یه موقعیتی پیش بیاد حکومت قاصر رو زائل میکنه و فرار میکنه. اگر موقعیت پیش نیاد خب محصوله، نمیتونه در بود همونجا که هست. اما اگر یه موقعیتی برش اتفاق بیفته، از این موقعیت استفاده میکنه و فرار میکنه. اون موقعیت اینه، کاسه آبی رو شما زیر این آجر قرار بدید، آجر خشکه، هوا هم داخلش، این آجر شروع میکنه به مکیدن آب، آب رفته درون خودش میمیکه و هوا بیرون میگه. بیرون رفتن هوا نشون میده که هوا جای خودشون نداشت، اگر جای خودشون نیداشت بیرون نمیرفت و جاشو به آب نمیداد. یه وقت آب از بالا میزن رو آجر، هوا بیرون میره، اون ناچاره بره بیرون، چون از بالا حکومتی برش وارد شده، حاکمی برش وارد شده و اون نمیتونه تخلف کنه، باید بره بیرون. این از بالا داره میاد آجر رو پر میکنه، اونو مثلا باید بیرون بره. اما حرف اینه که این آب و من نریختیم رو آجر، کاسر زیر آجر قرار داریم، اگر هوا مکان طبیعیش داشت اجازه نمیداد آب بیاد بالا، چون مسلط بود بر آب. اگر آب از بالا ریخته میشد آب بر اون مسلط میشد، اما آب از پایین میخواد بیاد بالا، این آب دیگه مسلط بر هوا نیست. اگر هوا مکان طبیعیش داشت مسلوبش رو میداشت اجازه نمیداد که آب بیاد بالا، چون مسلط بر آب بود. در حالی که میبینیم آب رو اجازه میده بیاد بالا، خودش در میاد، خودش از آجر بیرون میاد. این نشون میده که فرصت مناسبی پیدا کرده، زیرا دیده که آجر با رسیدن به آب حصارش رو و حصرش رو از روی خود هوا برداشت. تا حصرش رو برمیداره هوا موقعیت فرار پیدا میکنه، فرار میکنه. اگر این هوا جای طبیعیش رو داشت، آجر این آب رو نمی کشید، چون بر آب بر اون مسلط نبود، او باید این آب رو می کشید، نمی کشید، هوا اجازه نمی داشت. در حالی که می بینیم هوا بیرون می ره، از اینجا می فهمیم که در مکان طبیعی خودش نبوده. البته مکان طبیعیش هم نیست، مسلمه این مکان طبیعیش نیست، ولی بیرون رفتنش مهمه. که ما میبینیم از اینجا بیرون میره، معلوم میشه به این مکان اکتفا نکرده، به این مکان رضایت نداده. اگر به این مکان رضایت میداد و این مکان مطلوبش بود، از شدم اجازه نمیداد آب بیاد. پس میبینید هوا مکان طبیعی رو نداره در این مثال ما، ولی ترتیب متبر رو داره. با وجود این به اون جایی که هست رضایت نمیده و از اینجا فرار میکنه. علت اینه که هر سه شرطی رو که ما معتبر میدونستیم واجد نشده، یکی شد. درباره آب ما بحث میکنیم، شما میفهمید که آجر مکان طبیعی هوا نیست، مکان طبیعی آب هم نیست. چرا آجر آب رو میکشه و هوا بیرون میره؟ این رو خود ابن سینا جواب میده. ابن سینا میگه که در واقع هوا بیرون میره، چون آجر رو، حالا به تعبیرات من، آجر رو مشغول آب میبینه و از این مشغولیت آجر استفاده میکنه و فرار میکنه. پس در واقع هوا داره بیرون میشه. آجر نباید آب رو بچشه، ولی وقتی هوا بیرون میره خلع به وجود میاد. در آجر خلع محاله، باید یه چیزی جایی خلع رو پر کنه، از این جهت آب جذب میشه که اون خلع رو پر کنه. پس در واقع نه آب می آید و هوا رو بیرون می کند. اگر آب هوا رو بیرون کنه سلامه، اگر آب هوا رو بیرون کنه مثل همون آبیست که از بالا رو آجر ریخته می شود، که اینجا باز هوا به قصر بیرون می ره. ما نمیخوام بگیم هوا به قصر بیرون میره، ما میخوام بگیم هوا چون رضایت به اینجا نداره، چون اینجا مطلوبش نیست، بیرون میره. حالا اگر آب مسلط بشه و آب بیاد هوا رو بیرون کنه، این از بحث ما خارجه. نباید آب قصر کند هوا را، و الا ممکنه بگیم هوا در جای طبیعی خودش و در جای مطلوب خودش قرار گرفته، آب داره اون رو بیرون میکنه، مثل هر قاصری که یه چیزی رو بیرون میکنه. این اتفاق نباید بیفته. ما باید بگیم هوا داره بیرون میره، خودش داره بیرون میره، چون آجر حسرشو از رو هوا برداشته. بنابراین هوا داره خودش بیرون میره، وقتی بیرون رفت خلع درست میشه، خلع محاله، بلافاصله آب با جایگزین میشه و جای هوا رو بیره. پس آب هوا رو بیرون نمیکنه، بلا این بیرون شدن قصریه از بحث ما خارجه، بلکه هوا خودش بیرون میره، چون به اینجا رضایت نمیده، چون اینجا مطلوبش نیست. بعد وقتی بیرون رفت خلا درست میشه، اون خلا رو آب پر کنه. نه با اراده هوا، با طبیعت. هوا به طبیعتش داره خارج میشه، چون طبیعتش جای دیگر رو طلب میکنه، اینجا رو نمیتونه. نمیتونه فرم، خب نمیتونه فرم کنه.
نه، علت خوب میشه
چیه؟
یک
مستخلقی
پیدا کرده که
داره میشه. ببینید، هوا خارج میشه از آجر، هوا از آجر خارج میشه. اگر بتواند خارج شود خارج میشه، اگر نتوانست خارج نمیشه. از کردم حالا ما داریم اینطوری بیان میکنیم که آجر مشغول آب شده و هوا موقعیتی برای فرار پیدا کرده، قصر آجر از روی او برداشته شده. حالا چطور قصر برداشته شده؟ همونطور که میفرمایید آجر یه خلیفه برای هوا پیدا کرده، ولی هنوز اون خلیفه رو نچشیده، چون دوتا با هم که جمع نمیشن. باید هوا بره بعد آب بیاد، نه که اول آب بیاد بعد هوا بره. اگه اول آب بیاد بعد هوا بره، لازم نیه در همون خلل و کرت هوا باشد و آب هم وارد بشه، دو جسم در یک مکان وارد بشه، این نمیشه. پس اول باید هوا بره بیرون، بعد آب بیاد جاش. هوا چطوری بیرون میره؟ به بیان من آجر مشغول آب شده، نه آب رو بیرون کرده. دو تا حرفی، یه وقت شما میگید آب هوا رو بیرون کرده، خب این بیرون رفتن قصری میشه، اما یه وقت نه، آجر مشغول آب شده و سرگرم آب شده، هوا موقعیت برای فرار پیدا کرده، فرار میکنه. نگید آب هوا رو بیرون کرده و نگید آب آمده در همون جایی که هوا قرار گرفته قرار گرفته. اگر آب هوا رو بیرون کرده باشه قصره، اگر آب در همون جایی که هوا واقع شده واقع بشه، لازم میفته دو جسم در یه مکان واقع بشن، هیچ کدوم از این دو اتفاق نمیفته. هوا میره بیرون، به موازات بیرون رفتن هوا آب میاد داخل، که آب بلافاصله جای هوا رو پر میکنه، نه آب هوا رو بیرون میکنه. اگه کسی دیگه آب هوا رو بیرون میکنه، این دلیل ببینشین رو ناقص میشه، معلوم میشه که آب به طبیعتش بیرون نرفته، فرار طبیعی نکرده، فرار قصدی کرده و فرار قصدی از بحث ما بیرون. حالا کسی این احتمال رو داد؟ ابن سینا این احتمال رو نمیده. یا کسی این احتمال رو داد، بس تمام میشه و ابن سینا قولش رد میشه. اگر از بالا آب ریخته بشه، میتوانیم بگیم که آب فشار آورد هوا رو بیرون کرد. اما از پایین اگر آب بخواد بیاد بالا، هوا باید اول بره بیرون، این آب بیادش قرار بگیره و نتیجتا هوا خودش داره به طبیعت خودش بیرون میره، نه با اراده، با طبیعت داره بیرون میره. و آبم چون خلائی در جسم نباید موجود باشه، آب جای اون هوا رو پر میکنه. این توجیه ابن سینا میکنه. حالا این شما توجیه بهتری داری، حرف ابن سینا رو رد کنید، اگر هم نداریم که همه اگر شما بردید این آجر رو در طبقه دخانیه ی هوا که طبقه چهارمه و هوا خواست بیرون بیاد، اگر هوا خواست بیرون بیاد، این هوا رو باید ببینید چیه؟ هوای مخلوط با دخانه در همون طبقه دخانیه میمونه. اما اگر هوای خالصه و دخان طبقه دخانیه رو حساب نمی کنه، حتما میاد توی طبقه سوم که جای هوای خالصه، و اگر داخلش بخار میاد که طبقه دوم یا طبقه اول، بسیاری داره اینکه بخارش سردش یا گرمش. مگر این وسط راه ها درش تصرفی بشه، بخارش از بین بره و بشه هوای خالص، ما دوباره میره طبقه سه. برمیگرده تا ترتیبش رو بسنه. اگر شما ببرید هوای خالص تو آجر وارد کنید، ببرید تو طبقه چهارم هوا، این ترتیب مخصوص هم نداره، این مکان طبیعیش آجر نیست، ترتیب هم نداره. این هوای خالص ترتیب مخصوصش اینه که توی طبقه سوم هوا باشه. الان شما بردین طبقه چهارم، طبقه چهارم باقی نمیمونه، اینجا فرار میکنه به سمت پایین. باشه، میاد از آجر بیرون بعد میاد پایین، از آجر میاد بیرون بعد میاد پایین، آب نمیذاره از پایین فرار کنه بلکه از بالا فرار میکنه، ولی از بالا که فرار میکنه اگه طبقه دخانیه حصارش کنه به قصد همونجا میمونه، اگه حصارش نکنه میاد تو طبقه خودش که هوای خالصه تر این طبقه سن. اگر هم از کنم بخار سرد داشته باشیم یه تو طبقه زنحریریه که طبقه دوم، بخار گرم داشته باشیم یه تو طبقه مجاور هم مجاور زمین، اگه این وسط ها بخارش خوش بشه دو مرتبه برمیگرد هر جا که هست، ترتیب طبیعی باید محفوظ بمونه، ترتیب مخصوص باید محفوظ بمونه، مکان طبیعی هم باید باشه، وضع مخصوص هم باید باشه، هر سه باید باشه. الان این فرضی که شما دارید میکنید هم مکان طبیعی رو این هوا نداره هم ترتیب مخصوص نداره، دو تا مشکل داره. اونی که ابن سینا داره میگه فقط مکان طبیعی نداره بلکه ترتیب مخصوص داره. الان آجر رو بردیم بالا، هوایی رو که با بخار گرم مخلوطه درش داخل کردیم، بعدم آب از زیر اون که مکان طبیعی رو نداره، نه مکان طبیعی نیست، ترتیب طبیعی، ترتیب طبیعی هست، یعنی هوا در این آجر جزئی از کل قرار گرفته و ترتیب جز با کل رو تأمین کرده، اما مکان طبیعیش اینجا نیست، چون هوا جاش روی زمینه و آجر از زمینه، وقتی هوا داخل آجره یعنی داخل زمینه، داخل زمین که مکان طبیعی هوا نیست، روی زمین و روی آب مکان طبیعی هوا هست، پس وقتی هوا رفته داخل آجر ولو آجر رو بردیم بالا، اگه آجر رو زمین باشه، اگه آجر رو زمین باشه داخل زمین باشه، این هوا نه مکان طبیعی داره نه ترتیب طبیعی، اما وقتی این آجر رو بردیم بالا و تو هوا قرار دادیم ترتیب مخصوص حاصل میشه ولی مکان طبیعی حاصل نمیشه، چون مکان طبیعی هوا روی زمینه، نه داخل زمین و نه داخل جزء زمین، اینجا داخل جزء زمین شده، آجر جزء زمینه دیگه، اگر میخواد هوا واردش بشه معنیش اینه که وارد جزء زمین شده، بعد جزء زمین مثل خود زمینه، مکان هوا قرار نمیگیره مگر به قصد. البته عرض کردم اشاره کردم به این مطلب که لا بلای خلل و فراز زمین هوا هست، ولی ورودش در این قسمت ها به قصره، چون باید خلایی حاصل نباشه بالاخره این هوا اون خلل و فراز زمین پر شده، یا به جهاتی دیگر به حصر و به قصر وارد زمین شده، و الا جایگاه طبیعی هوا بالای آب و بالای زمین نه داخل زمین، که در آجر قرارش بدید که داخل زمین قرارش بدید مکان طبیعیش نیست،
تصویری که جای زمین آب و هوا این در این زمین این آب
مطلب اول که فرمودید آب می آید داخل آجر تا روی آجر قرار بگیرد، زیرا که آب طبعش اقتضا دارد که روی زمین باشد، آجر از زمینه و آب روی زمینه، پس آب می خواهد روی آجر قرار بگیرد تا روی زمین قرار گرفته باشد، چون جایگاه طبیعی آب روی زمین، این فرمایش اولیت، این درست نیست، چون آب روی آجر قرار نمیگیره، داخل آجر قرار میگیره، پس معلوم میشه نخواسته بیاد رو، نخواسته بیاد رو،
اگر اون آجر بذار شما بیه زمین آب هم به اندازه کافی باشه میاد روی آجر،
بله آب اگر به اندازه کافی باشه اضافه میاد، اضافه بیاد میاد رو آجر، ولی خدا آب نمیتونه بیاد توی
آبایی که از چشمه
میزنه بیاد، آبایی که از چاه میاد خدا آب. بله درست، بخاطر اینکه میخواد بیاد روی زمین میاد بالا، اما اینجا الان نیومده بالا. حالا آب کم بوده یا هرچی، اگر آب زیاد باشه اون یه امر دیگریست، نه طبیعت آب اختزا کرده، زیادی آب اختزا کرده. زیاد آمده باید به روی آجر، اما اونجا که زیادتر از آجر نیست، اگر اختزا میشد به روی آجر، زیر آجر خشک میشد، این آب میامد روی آجر رو میده، در حالی که اینجا اتفاق نمیفته. باید آجر آبش بیاد بالا، هی بیاد بالا اون زیر آجر خشک بشه، بعد آب بیاد روی آجر قرار بگیره، در حالی که این اتفاق نمیفته. باشه بیاد بالا. اگه به مرکز تمایل داره باید بیاد پایین. چرا کشیده میشه بالا میاد تو آجر؟ کشیده میشه تا خلل رو پر کنه، نه چون میلش این است که روی آجر بیاد. اگه میلش بود روی آجر بیاد، خب میامد روی آجر، زیر آجر خوش میشد، این آب همیشه میاد بالا تا روی آجر قرار میاد، در اینکه این اتفاق نمیاد. اگر هم خلل و فرچه آجر به توسط دیگه پر میشد، خلل به صورت دیگه پر میشد، آب اصلا کشیده نمیشد به آجر، آب میریخ پایین، چون مکان طبیعیش پایین است. هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده. پس معلوم میشه فقط آمده که خلل آجر رو پر کنه، نه زمین خلل اتفاق بیفته، نه بالای آجر قرار گرفته، نه فرو آمده به سمت زمین، بلکه خلل پرنج آجر رو پر شده. ابن سینا همینو میگه، آمده خلل رو پر، هوا فرار کرده، خلل درست شده، این آب آمده خلل رو پر. این البته توجیهاتیست که ما میکنیم، اما اگر دلیلی بر علیه یکی از این توجیهات اقامه بشه و احتمال مستدلی در کار باشه، ممکنه بتونه حرف ما رو واقع کنه. ولی اگر ما با دلیل تونستیم مطلبمون رو اثبات کنیم، نتیجه مطلوب میگیم. و الان ابن سینا داره همین کار رو میکنه. ابن سینا تمام راه های که احتمالات مخالف رو ایجاد میکنن میرنده، و لزام راه رو منحصر میکنه به همونی که خودش میخواد اثبات کنه، و میگه که حتما باید این آب هوا رو بیرون نکند، و بلکه هوا بیرون برود و این آب خلل رو بکنه. همونطور که توجه میکنه تمام راه های مخالف رو، احتمالات مخالف رو از اون میگره تا همین راه منحصر بشه و ایشون مطلوبش نتیجه بشه. تعبیر ایشون اینه که یخلف الماء، آب جانشین هوا میشه، نه یخرج الماء الهوا، آب هوا رو خارج نمی کنه، آب جانشین هوا میشه. این تعبیر حساب شده ایست، ایشون عمدن این تعبیر شده که یخلف اون هوای خارج شده رو آب، نه یخرج اون هوا رو آب، یخلف اون هوا رو آب، یعنی هوا رفته بیرون آب جانشینش میشه، نه هوا وسیله آب اخراج بشه.
چه دلیلی برای این ترجیح
هست؟
چرا باید هوا
بیرون
میشه؟
چرا این ترجیح داره؟ اگر هوا بیرون نره آب بیاد، اگر آب با هوا جمع بشه لازم میاد در یه مکان دو جسم واقع شده باشه و این باطل. اگر آب بخواد هوا رو بیرون کنه، معناش اینه که آب سربالایی سیر کنه. ببینید آب به طبیعت خودش داره میاد، آب به طبیعت خودش میاد، طبیعت آبی نیست که سربالایی بره، الان داره سربالایی میره، یعنی از زیر آجر داره میره بالا، و طبیعت آبی نیست، یه چیزی هست که این آب رو میکشه و اون استحاله خلعه، چون خلع محال آب باید بره بالا، آب به اجبار باید بره بالا نه به طبیعت. اگر خلعی نبود هوا اون خلع رو پر کرده بود، آب بالا نمی رفت، آب که نمیتونه بالا بره، آب باید بیرزی پایین. این آب الان داره بالا میره، یه اجبار او رو بالا کشیده. چه اجباریه؟ میکیدن آجر. چرا آجر نمیشه؟ چون خلا پیدا شد. اگر نه آجر نفایی که فرض ما نیست، آجر سرجا خود ثابت نگه داشته. شما دارید فکر میکنید ما آجر انداختون تو آب؟ نه، این نمیدازید. آجر سرجا خودش محفوظه. توجه کنید، آجر سرجا خودش محفوظه. اگر هوا خلل و پرت رو پر کرده، آب بخواد بره نفوذ کنه، معناش اینه که آب به طور طبیعی بدون قصری داره سربالا میره. غلط. آب بدون قاصر سربالا نمیره. باید قاصری باشد که آب و سربالا بکشه، با اون قاصر خلعه. آجر خلعه پیدا کرده، ناشر این آب رو میمیشه به سمت بالا و آب به قصر داره بالا میره. پس آب به طور طبیعی بالا نرسه که هوا رو خارج کنه. اول هوا خارج شده، بعد که خلل و فرج آجر خلع پیدا کرده، این خلع ناچار کرده آب رو، قطر کرده آب رو که آب بکنه. پس نمیتونید بگید آب هوا رو خارج کرده، و الا لازمش اینه که آب به طور طبیعی سر بالا بره. باید بگید هوا خارج شده، آب به زور وارد شده، یعنی ناچاری وارد شده.
این شرط وضعیت موجود
شهر
موافقت، ولی تو مراجعه
رو بیان نمی کنید. تجهیه دیگه چرا تجهیه بیان نمی کنید؟ این مراجعه دومی که گفتن تجهیه نیست. چیه؟ تو گفتن
اینا همیه
اشکال اول رفت شد. اشکال دومی که اینه که آب و آجر همجنس هست، یا به تعبیر بزر مجابر هست، و مجابر با مجابر سازگارتر است تا مجابر با بعید. آجر جزء زمینه، آب با زمین مجابرت داره. یعنی توی کرات که نگاه میکنید، اول کره زمینه بعد کره آبه، اینا مجابره همه. پس همجنس نیستن ولی مجابره، و مجابر به مجابر میلش بیشتر است، مجابر به مجابر میلش بیشتر است تا بعید. لذا هوا که با آجر بعیده بیرون میره، آب که با آجر منوس داخل میشه. این اشکال دوم شده. اشکال دومتون جوابش اینه، آب با زمین چه رابطه ای دارن؟ رابطه مجابرت یا رابطه نفوذ؟ مسلم رابطه مجابرت داره، نه رابطه نفوذ. اینجا نفوذ کرده، نفوذش رو چطوری توجیه میکنه؟ اگر مجابر میشد میامد بالا یک آجر قرار میگیره، ما حرفی نداشتیم. این نفوذ کرده تو آجر. نفوذ نشون میده که اون مجابرت و اون انس رعایت نشده، یه جبری، یه قصری در کاره، و اون قصر خلای آجره. آجر خالی شده، آب رو قصر میکند که بیا این خلاها رو پر کن. پس علت این که آب در آجر وارد شده، علت قصریست که از نایه خلاهای آجر بر آب وارد شده. علت مجابرت نیست، و الا اگر علت مجابرت بود حالا مجابر آجر میشد، نه نافذه در آجر.
مجابری که مجابر فرجی،
اگر خلل خوب گفتیم، اگر خلل و فرجی در این مجابر باشد، اون مجابر این خلل و فرج رو پر میکنه. ما هم همینو میگیم، تا وقتی هوا هست خلل و فرج در آجر نیست. بعد که خلل و فرج پیدا میشه، یعنی هوا بیرون میره، خلل و فرج پیدا میشه، هوای جدید پر نمیکنه، آب پر میکنه.
چرا آب پر میکنه؟
چون مجابره.
چون مجابره.
درست دیگه. ولی خلل و فرج درست شد. هوا بیرون رفت، خلل و فرج درست شد، هوای جدید نمیاد خلل و فرج رو پر کنه، بلکه مجابر که آب آمد پر کنه. این درست،
آب اومد پر کرد، آب در واقع پر داد هوا رو پر کرد.
بلکه اثرم که نمیتونه هول بده، اگر هول بده معنیش اینجا آب سربالایی بره، آب که نمیتونه سربالا بره. پس اول باید هوا بره بیرون، اول باید هوا بره بیرون، خلل و فرج درست بشه. بعد که خلل و فرج درست شد، هوای دیگر نمیتونه وارد بشه، آب وارد بشه. آب چون مجابره اجازه به هوای دیگر نمیدهد که وارد بشه، خودش وارد میشه. اما خلل و فرج درست شد. خلل و فرج چطوری درست شد؟ هوا اول بیرون رفت، نه با فشار آب بیرون رفت، طبیعتا بیرون رفت. طبیعتا بیرون رفت یعنی فرار طبیعی کرد، همینی که میشه نمیخواست. اونم میخواست که هوا فرار طبیعی میکنه. چرا؟ چون مکان طبیعیش این نیست، ولو ترتیب طبیعی. همین هم زمان شدن میره تا آب نیاد هوا نمیره، یعنی اول باید آب بیاد. خب الان این حساب میکنیم، دوباره حساب میکنیم، من هست یاده میبرم. آب اگر علت بیرون رفتن هوا بشه، آب وارد میشه با وجود هوا، بعد هوا رو بیرون میکنه، یا اینکه آب اول هوا رو بیرون میکنه بعد خودش وارد میشه، یکی از این دو تاست دیگه، یا با وجود هوا وارد میشود و بعد هوا رو بیرون میکنه، یا نه اول هوا رو بیرون میکنه بعد خودش میاد بیرون میکنه، نه هوا بیرون میره. چه سه تا احتمالی، یک احتمالی که هوا بیرون میره، شما اینو قبول ندارید و ما اینو خودمون داریم میگیم، ما میگیم هوا بیرون میره، شما میگید نه هوا بیرون نمیره، آب بیرونش میکنه. آب اگر بخواد بیرونش کنه دو جور بیرونش میکنه، یا آب میاد در همون خلل فرجی که هوا هست وارد میشه بعد هوا رو بیرون میکنه، یا با ورودش هوا رو پس میزنه به خودش وارد میشه. اگر بگید وارد اون مکان میشود که هوا بوده بعد هوا رو بیرون میکنه، لازمش میشه که در همون مکان هم آب جمع بشه هم هوا جمع بشه، منتها بعد آب غلبه کنه هوا رو بیرون کنه. این لازم مستلزم این است که در یک مکان دو تا جسم واقع بشه، این نمیشه. یه جسم هوا یه جسم آب در یک مکان واقع بشه، نشدنی نیست. اما اگر بگید که آب هوا رو بیرون میکنه به این صورت که همینطور که وارد آجر میشه هوا رو پس میزنه، اگه اینو بگید ما میگیم آب چرا وارد آجر شد، سربالایی چرا رفت، آب از زیر آجر داره میره بالا نه از بالا بیاد پایین، از پایین داره میره بالا، اگه از پایین داره میره بالا یعنی آب سربالایی میره، آب به طور طبیعی سربالایی نمیره، تا قصری نباشه آب بالا نمیره. پس معلوم میشه اینجا قصری هست که آب بالا رفته. قصر چی بوده؟ خالی شدن آجر، یعنی هوا قبلا خالی کرد آجر رو، بعد آجر که خالی شد آب رو قصر کرد که بیا این خلای من رو پر کن. توجه میکنی که هیچ وقت نمیتونه بگیم آب هوا رو پس زد، حالا چه پس زدنی که با هوا جمع شود چه پس زدنی که با هوا جمع نشود، هر دوش اشکال داره. پس باید بگیم هوا خودش پس رفت بعد آجر بعد آب به جاش آمد. هوا پس رفت یعنی طبیعتا فرق شد.
یعنی
که اون وزن آب باعث میشه که اینا آب خودش وزن میدهیم، وزن آب باعث میشه که آب از این بالاتر 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 از فکر میکنید که ما غرق کردیم آجر رو، ما آجر رو غرق نکردیم، ما آجر رو گذاشتیم روی کاسه آب، بعد این آب جذب شد رفت بالا، سربالایی رفت، نمیشه گفت سربالایی رفت. آجر چرا دستش از هوا برمیده؟ عرض میکنم ما میگیم مشغول آب میشه، آب بعدن وارد میشه، ولی ما میگیم که آجر مشغول آب میشه، سرگرم میشه، هوا در میده. نه خلل و فرج که حاصل شد آبو میکشه بالا، ولی تا خلل و فرج حاصل نشده بالاخره مشغول آب میشه، هوا فرار. این واضحه که هوا داره فرار میکنه. چرا؟ چون اگه فرار نکنه آبم وارد بشه در یک مکان دو تا جسم واقع میشن، پس باید فرار کنه. فرار کردن یا فرار قصیص یا فرار طبیعی. اگه فرار طبیعی باشه باید بگید آب سربالا میره، در حالی که آب سربالا نمیره پس باید فرار قصیص باشه، یعنی ورود آب باید ورود قصیص باشه نه فرار هوا. ورود آب باید ورود قصدی باشه و وقتی آب وارد شد هوا قبلا بیرون رفته باشه. این توجیه که ابن سینا میکنه. هرچندم مطالب دقیقه، یعنی ابن سینا دقیق فکر کرده ولو همه مطالب رو نگفته، ولی تمام احتمالات رو دفع کرده تا اون احتمالی که مطلوب خودشه متعین بشه. حالا اگر یه توجیه دیگری پیدا کردی که هیچ اشکالی برش وارد نبود و تونست راجح باشد نسبت به توجیه ابن سینا، قبولش بکن. نه خب این مطالبی که من عرض کردم درست بود یا غلط بود؟ یعنی طبق قواعد بود دیگه، نمیشد احتمال ابن سینا رو با این بیانات شما رد کرد. عرض میکنم یه بیان دیگه بیارید که هیچ اشکال برش وارد نباشه، ما ببینیم ارجح هست نسبت به حرف ابن سینا، خب قبولش میکنم. اما شما احتمالاتی که آوردید هیچ کدام سالم از اشکال نبود، تا چه برسه به این که ارجح هست. ارجح هست آجا چی باشه؟ نه میل باب نداره آجا. چطوری مشغول میشه دیگه، حالا اون شما نمیتونی توضیح بدی که چطوری مشغول میشه. بالاخره هوای موقعیتی برای فرار پیدا میکنه، فرار میکنه. این که واقعیتی که ما میبینیم هوا از آجر بیرون رفته، اون نمیتونه هوا در آجر باشه و آبم بیاد، و نمیتونه آب بیاد هوا رو بیرون کنه. هیچ کدوم از این دو تا نمیتونه اتفاق بیفته. از قبل از اینکه آب بیاد هوا رفته. مگر شما بگید هوا هم از آب آمده که این درست بود، یا بگید آب سربالا رفته هوا رو اخراج کرده، اینم درست بود. پس ناچار باید بگید هوا اول بیرون رفته بعد آب آمده. چطور شده هوا بیرون رفته؟ من الان تعبیر کردم به این چیز آجر مشغول شده، البته این تعبیر درستی نیست که آجر مشغول شده. خواستم شما ها رو مشغول کنم. ولی علی حال اون چی که اتفاق افتاده اینه، حالا شما مشغول شده که من عرض کردم اونو خیلی روش حساسیت نشون ندید. واقعیت اینه که هوا با آب جمع نشده، آب هم هوا رو بیرون نکرده، پس هوا باید خودش بیرون رفته باشه. یه راه دیگه باقی نمیمونه. نگید آجر مشغول شده، بگید هوا بیرون رفته. چرا بیرون رفته؟ چون طبیعتش با اینجا معنیش نبوده، چون طبیعتش معنیش نبوده در رفته. این حرف درسته. اون کلمه مشغول که آجر مشغول آب شده، این شما یه خود مثلا به فکر انداخته که چطور شده آجر مشغول آب شده. حتما در آبو میشه شما را. نه، کلمه مشغول رو نگذید، بگید که هوا باید خارج شود یا اخراج شود. اخراج شدنش غلطه، پس باید خارج شود. اگر خارج شد، علتش چرا بیدونیم؟ علتش اینه که هوا با طبیعتش اینجا مایل نیست، با طبیعتش اینجا رو مایل نیست، معنوسه به اینجا نیست، اونسه به اینجا نداره، رضا بیرون میره. حالا چی شده که آجر از این دست برداشته؟ اونو ما نمیدونیم. تا حالا حفظش کرده بود، حالا اجازه میده بره بیرون، اینو شاید ندونیم. ولی بالاخره هوا داره میره بیرون، به طبیعتش هم میره بیرون. نه آجر بیرونش کرده، نه آب بیرونش کرده، خودش داره میره.
تلاش کردی با برنامه دیروز، اما برنامه دیروز که میگه آب چرا میاد بالا، ساده هم هست. گفتن که شما اگر الان فرزت این نیر خیلی بارید رو بذارید توی آب، البته شما میگه که هوا مجابه شد، اما سطح آب رو که نگاه کنید برید یک مقدار ارتفاع گرفت از اون سطحی که داشته، ارتفاع گرفت و چسبیده به این نیر. اگر یه شیشه آزمایش هم داشته باشید، مثلا اگر خیلی بارید باشه، نه خیلی باری داشته شد برو کنی تو آب، ببینید آب از تو نیمیه بارا، همین مثلا خودکار بارید رو اگر برو بکنی تو آب، این سطح آب باشه، اون آبی که توی نیمیه خودکار هست بالاتر میده. چرا این اتفاق میده؟ یعنی این آب تمایل داره که جذب بشه، بچسبه به دیوارهای این نیم و همینطور روی همدیگه هم سوار میشه.
آب تمایل داره، پس آب بیرون شده هوا رو، یعنی آب سربالا میره. خب اینو قدیم قبول نداره که آب سربالا میره، حالا جدیدی ها میگن آب سربالا میره شده.
در این شرط با این فاصله اگر باریک باشه، چون خلال فروج آجر هم خیلی نازک و باریک، آب برای هم میجرد بشه میشه. آب که تو گیاه داره میاد بالا، پس چطور داره میاد بالا؟
گیاه رو میگه نفس، گیاه نفس داره و نفسش جذب میکنه. من اینو تون بخونم، مطالبشو گفتم بزن تون بخونم که نمونه برای جلسه بر. صفحه 167 این سطر دهم. فإنه اذا کان المکان غیر طبیعیه. اگر مکان طبیعی نباشد ولو ترتیب طبیعی باشد، هر و انها این جسم از اون مکان که طبیعی نیست فرار میکند، مثل هوایی که فرو رفته کشیده شده و محصور است در آجری که اون آجر بالا برده شده در هوا. این که میگه بالا برده شده در هوا برای این که ترتیب مخصوص حاصل باشه، اما این که میگه در آجره یعنی مکان طبیعی رو نداره. فإن الآجر، این آجر، تنتشف الماء من اسفل، آب رو از زیر میمکد، لشدت هرب الهواء عن محیط قریب، چون شدیدن هوا از این محیط قریب که آجره فرار میکنه. این محیط برای او قریب و بیگانه است، یعنی مکان طبیعی او نیست، لذا فرار میکنه. و استحالت وقوع خلا، وقتی که این هوا فرار کرد تو آجر خلا درست میشه، محال است که این خلا باقی بماند، لذا بلا فاصله آب جاشو پر میکنه. پس این که آب به بالا میرود اولا به خاطر این است که هوا بیرون رفته، ثانیا به خاطر این است که این هوایی که بیرون رفته جاشو خالی گذاشته و خلا محاله، چون خلا محاله آب باید اون خلا رو پر کنه. و وجوب تلازم صفائح، صفائح جمع صحیف، صحیف است، صفی، صحیف، بله، صفیحه یعنی صفیه. هر چیز پهنی رو، سطح رو و مثل سنگ و لوح رو میگن صفیحه، اون وقت جمعش میشه صفایه. این آجر واجب است که این صفیحه ها یعنی این الواح آجر به هم بچسبه، تلازم این چسبن دیگه، واجب است این صفیحه ها به هم بچسبن، این لوح های آجر به هم بچسبن، بینشون فاصله نباشه. اگر خودشون نتونستن بچسبنن، لوحی که به صورت آبه بیاد اونجا رو پر کنه. این تقریبا همون بحث خلع رو داره میگه که خلع نباید باشه، این صفحه ها باید به هم بچسبن و بینشون فاصله نباشه، اگر فاصله بود صفحه آب باید این فاصله رو پر کنه. فتخلف الماء فی مسام الآجر، آجره جانشین هوا می شود آب در اون روزنه های آجر، متصعدن فیها، در حالی که این آب در اون آجره بالا می رود. چرا بالا می رود؟ لحرب الهواء انها، چون هوا از این مسام فرار کرده، انها یعنی از این مسام یا انها یعنی از آجره، فرق نمی کنه، از این روزنه های آجر یا خود آجر این هوا فرار کرده. و این کانت ترتیب و فل بوده و القربه قریبا من الواجه، اینجا یه خط جا افتاده اضافه کنید همینطور که میخونم. و این کانت، بعد از لحر بالهوا یه خط جا افتاده، و این کانت ترتیب و فل بوده و القربه قریبا من الواجه، و این کانت ترتیب فل بوده و القربه قریبا من الواجب. حالا چون من دارم خطو میخونم بقیهشو میخونم، بقیهش نمونه دومه که هیچ چیز از خارج نگفتم. بنویسید و چهر بالماء من الهوا، و چهر بالماء من الهوا، بعد داره و این کان المکان طبیعیه که توی عبارتشون هست. خب حالا این قسمت جا افتاده رو میخونم. لهر بالهوا هنوز، چون فرار میکند هوا انها یعنی از این منافذ یا از اون آجره، چرا فرار میکنه؟ چون مکان طبیعیش نیست. و این کانت ترتیب فی البعد و القربه قریبا من الواجب، ولو ترتیب این هوا قریب من الواجبه، قریب من الواجب یعنی نزدیک با اون چه که باید باشد، نزدیک با اون چه که باید باشد هست. فی القربه و البعد، میدونید که باید اجزا در کل، بعضی ها قریب به بعضی ها باشن، بعید از بعضی ها باشن. یعنی ترتیب اجزا اینطوره که با همدیگه بالاخره با گاهی مجاورن، به هم نزدیکن، گاهی فاصله دارن، از هم دورن. این ترتیبی که فل خورده بل بود باید باشد در اینجا حاصله، یعنی قریب من الواجب، یعنی قریب با اون چیزی که باید باشد. واجب یعنی اون ترتیبی که واجب و رعایه است. اون ترتیب واجب و رعایت تقریبا رعایت شده، پس این هوا ترتیب جزء فلکر رو واجده، اما مکان طبیعی رو حائز نشده و واجد نشده. به این جهت از آجل فرار میکنه، لحرب الهوای الها، فرار میکند هوا از این مسام یا از این آجر، ولو ترتیبی که جز در بعد و قرب باید داشته باشد، این ترتیب نزدیک به اون چیزیست که باید باشد. یعنی ترتیب لازم، واجب این لازم، ترتیب لازم رعایت شده تقریبا، اما مکان طبیعی رعایت نشده. چون مکان طبیعی رعایت نشده، هوا فرار میکنه. این یه نمونه بود که ابن سینا گفت. نمونه بعدی و چه حرب الماء من الهوا و این کان المکان طبیعی، یعنی که انشاءالله جلسه هایی داره برسه.